دنیای پناهجویان، برنامه از رادیو پیام با همکاری فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی در گوتنبرگ. دنیای پناهجویان.
شمع و مه و پروانه مکدر شدن، گلهای وطن یک سر پرپر شدن، در کاخ سلاطین زر و زور و ریا، هر ناکس و پاچلیز مهتر شدن. شیخی ز مقام و شأن انسان میگفت، لیکن ز همه جهات بدتر شدن. دیروز به دنبال کرامت بودن، امروز چنین شقی و بربر شدن.
شنوندگان محترم رادیو پیام، ساعت 10:58 هست و با برنامه دنیای پناهجویان در خدمت و در کنار شما هستیم. امروز در کنار آقای اسدی مثل همیشه و همینطور مهمان دیگری داریم، خانم مونا خدادادیان که همسر آقای سید مهدی خدادادیان هستند که متاسفانه در خطر دیپورت قرار دارند در ترکیه. با ایشون هم صحبت خواهیم کرد در برنامه امروز. اجازه بدید که تک به تک اول سلام کنم خدمت آقای اسدی گرامی. درود بر شما آقای اسدی.
درود بر شما حمید عزیز، درود بر شنوندگان رادیو پیام و همچنین خانم مونا خدادادیان.
خواهش میکنم خانم خدادادیان، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام از کشور ترکیه.
درود بر شما، خیلی متشکرم از شما و وقتی که برای ما گذاشتید.
خواهش میکنم خانم خدادادیان. خب آقای اسدی، اجازه بدین که در مورد اول در ابتدا در مورد خانم خدادادیان و همسرشون آقای سید مهدی و در واقع مشکلات که الان ایشون باهاش دست و پنجه نرم میکنن صحبت بکنیم، بعد بریم به سراغ سایر خبرها و اتفاقات اگر که موافق باشید. من از خود خانم خدادادیان میخوام که از ابتدا پروسه پناهجوییشون و در واقع در مسیرش از اینکه چرا الان آقای مهدی در خطر دیپورت قرار دادن برامون توضیح بدن.
عرض کنم به خدمتتون که همسر من توی ایران خب به دلایل فعالیت‌های سیاسی که علیه نظام داشتن و شهردار وقت اون زمان آقای قالیباف و افشاگری‌هایی که علیهشون داشتن، امکان زندگی در ایران از ایشون در واقع گرفته شد و با توجه به تمام کارهایی که کردن به ما گفتن که باید در واقع هویت ایشون باطل شه، یعنی مرده اعلام بشه، و همه این کارها انجام شد و گفته بودن که بعد از این پروسه مثلا در واقع میتونی زندگی کنیم، ولی خب وعده‌هاشون مثل همیشه دروغ بود متاسفانه. و ما تصمیم گرفتیم که برای اینکه بذارن که زندگی کنیم خارجیم. همسر من به صورت قاچاق، به خاطر اینکه دیگه هیچ هویتی نداشتن، که البته اگر هم هویت می بود قطعا ممنوع الخروج بودن، از ایران خارج شدن. کلی زمان برد، توی کوها گم شدن، کلی این پروسه طول کشید تا به ترکیه اومدن. توی این سالها هم بعد از اینکه خودشون به سازمان ملل معرفی کردن، متاسفانه فقط نمیدونم یه سری افراد خاص انگار شاید پذیرش میگیرن، متاسفانه سازمان ملل اصلا حمایتی نکردن تو این سالها، حمایت مالی که هیچ. ما حالا خدا رو شکر در اون حد میتونستیم که زندگیمونو بگذرونیم. متاسفانه خیلی ها اینجا هستن که واقعا از نظر مالی هم نمیتونن، ولی حالا ما از نظر مالی تونستیم، ولی اصلا هیچ حمایت دیگه ای نشد. در نهایت حدودا یک سال و نیم پیش به ایشون ردی دادن و گفتن که شما دلایلتون برای اینکه واقعا جونتون توی ایران در خطره برای ما کافی و قابل قبول نیست و رد کردن. بعد از همون موقع ما اعتراض گذاشتیم روی پرونده و بعد از یه مدت باز گفتن نه اصلا اعتراضتون رو هم حتی ثبت نکردیم، وکیل گرفتیم. توی این مدت باز همسر من فعالیت هاشون رو ادامه میدادن و ما مداوم توی این 5 سال خوردهی که اینجا هستیم تهدید میشدیم، ولی اینکه یهو دیگه این تهدید رو عملی کنن ما باورمون نمیشد واقعا این اتفاق بیفته، که متاسفانه در تاریخ 26 مارس 2 نفر در به منزل ما اومدن و سعی داشتن که ایشون رو با خودشون ببرن. ایشون خودشون پلیس ترکیه معرفی کردن، پلیس شخصی ترکیه معرفی کردن، و چون ایشون متوجه شدن که فارسی صحبت میکنن متوجه شدن که پلیس نیستن، ازشون کارت شناسایی خواستن و بعد از اینکه کارت شناسایی خواستن و زنگ زدیم که از دوستانمون اومدن و پلیس هم خبر کردیم، اونا رفتن، ولی کاری که کردن از قانون دعوای بین خارجی ها در ترکیه استفاده کردن و رفتن گفتن که ایشون ما رو زده و موفق شدن که ایشون رو به کمپ بفرستن. الان شرایطشون واقعا بده، دیروز یه سکته قلبی داشتن که به بیمارستان، ببخشید من خیلی احساساتی میشم، خیلی شرایط سختی داره، واقعا انقدر تحت فشار هستن ایشون که من نمیدونم واقعا باید چی کار کنم، نمیدونم چی کار کنم. مذارت میخوام.
نه خواهش میکنم، کاملا قابل درک و طبیعیه که خب بالاخره همسر شما هستن و خب محبت بینتون باعث میشه که شما نتونین که اشک خودتون رو کنترل بکنید و در واقع درد و غمی که همکنون باهاش دست و پنجه نرم میکنید. اجازه بدید که با آقای اسدی ادامه بدیم تا شما خودتون رو در واقع دوباره پیدا بکنید و بتونیم سوالات دیگری از شما داشته باشیم. آقای اسدی، شما توضیحات بیشتر در این زمینه لطفاً به شنوندگان رادیو پیام ارائه بفرمایید.
آره مرسی. همینجا سلیمان هست الان؟
بله بله صدای شما هستش.
بله. اوکی. خب یه مقدار خانم خدادادیان توضیح داد که ماجرا چی هست و به هر حال من هم فیلم اون افرادی که وارد ساختمون میشن و به دنبال آقای خدادادیان میان و خودشون رو به عنوان پلیس معرفی میکنن، سردار ساختمون از طریق دوربین ساختمون فیلم اینا رو پیدا کرده، به هر حال فیلمشون هم هست. ولی جالبه که مثلا ساعت 2 بعد از ظهر هست، زنگ خونه رو میزنن، اینم میره بیرون، دعوی هم صورت نمیگیره. ولی بعد از این که اینا میخوان آقای خدادادیان رو با خودشون ببرن و این میترسه از این که همراه اونا بشه، اون بر میگرده توی ساختمون، بعد اونا میرن. اونا هیچ کس نمیدونه کی بودن و بالاخره چون یک نفرشون فارسی صحبت میکرده، این به شدت مشکوک میشه از اینکه اینا پلیس باشن و به همین خاطر خودداری میکنه از رفتن با اونها. اونها هم گویا گزارشات عجیب غریبی در مورد آقای خدادادیان به پلیس دادن و 2 روز بعدش ایشون احضار میکنن و اونجا نگرش می‌دارند و روز 31 ماه مارس اونو به کمپ پناهجویان دیپورتی در آیدن انتقال میدن. کمپ آیدن یک کمپ بسیار مشهور و وحشتناکیه در ترکیه، بیشتر پر هست از آدم هایی که مثلا جنایت کردن یا مثلا آدم کش هستن یا مثلا داعش، مثلا میگن بسیاری از داعشی ها مثلا در اون بازداشتگاه در اون کمپ هستن. شرایط وحشتناکی داره. پناهجویانی که اونجا رفتن بسیار وحشتناک تعریف میکنن. و بالاخره کاری که ما داره میکنیم این هستش که شروع کنیم مثل پناهجویان دیگری که در ترکیه معمولا دستگیر میشن و به کمپ پناهجویان دیپورتی انتقال داده میشن، برای آقای خدادادیان هم اقداماتی صورت بگیره و من همین الان دیشب تا دیر دیری در حال با خانم خدادادیان مشغول جمع آوری اطلاعات بودیم، تاریخ دستگیریش، ساعت دستگیریش، آدمایی که اومدن و بالاخره تاریخ اومدنشون به ترکیه و شرایط پناهندگیشون و اطلاعاتی که باید در این رابطه به هر حال به دست بیاریم مشغول اونا بودیم و بالاخره نامه داره کامل میشه، اطلاعات کامل گرفتیم و بالاخره به پیج آقای خدادادیان مراجعه کردیم و به فعالیتاش مراجعه کردیم و داریم یک نامه ای رو برای سازمانهای بین المللی و از جمله خود سازمان ملل و دولت ترکیه می نویسیم و به دنبال اون شروع میکنیم یک کمپین رو را بیاندازیم که امیدوار هستم که بتونیم اونو از اخراج به ایران، از دیپورت به ایران نجات بدیم. به هر حال تا کنون پناهجویانی که تونستیم قبل از اخراجشون براشون کمپین بذاریم و بالاخره موقعیتشون رو رسانه‌ای بکنیم، واقعا هیچ کدوم از اینا تا به حال دیپورت نشدن، نهایتا موفق شدیم که این رو آزاد بکنیم و امیدوار هستم که بتونیم آقای خدادادیان رو هم آزاد بکنیم، بتونه به برگرد نزد خانم خدادادیان. امیدوار هستیم به هر حال.
خواهش میکنم خانم خدادادیان، شما میخواین موضوع دیگری رو اضافه بکنید؟
خیلی متشکرم جناب اسدی، همه چی کامل و واضح فرمودن. واقعا حمایت ایشون و جناب حسینی اگر نبود واقعا توی این مدت من به هر جایی مراجعه کردم واقعا هیچ کاری برای ما انجام ندادن. واقعا میگم اول خدا بعد امیدم به شما هست که همسرم نجات پیدا کنه.
ما هم امیدواریم که ایشون خیلی زود نجات پیدا بکنن، ضمن اینکه سلامتیشون رو خیلی زود برگرده بهشون. اتفاقا آقای علی هم و علی حسینی هم برای من در واقع موضوع رو ارسال کرده بود جداگانه و خب خوشبختانه این اتفاق هم افتاد و شما موفق شدید با آقای اسدی صحبت بکنید و از این طریق هم با شنوندگان رادیو پیام در واقع بتونید مسئلتون رو مطرح بکنید. فکر میکنید که ما اینجا چه کاری از دستمون برمیاد برای اینکه بتونیم برای شما یا خانوادتون انجام بدیم؟
خیلی متشکرم. فقط تنها کاری که همین کاری که دارید میکنید و صدای ما باشید، واقعا جز این هیچ کاری نمیدونم نمیشه کرد. واقعا دولت ترکیه انقدر پناهجوها رو تحت فشار قرار میده و شرایط به اندازه کافی سخت هست. با همه سختی ها کنار اومدیم، با عمر و جوونی که داره اینجا هدر میره کنار اومدیم دیگه. واقعا این شرایط کاش پیش نیاد، کاش واقعا برای همه، برای همه، همه چیزهایی که جناب اسدی گفتن دقیقا همینطوره. کم شرایط خیلی و 18 نفر توی اتاق بدون امکانات.
آقای اسدی شما سوالی دارید؟
من فکر میکنم که آره، من این چند روز که در ارتباط بودم با خانم خدادادیان واقعا خب خیلی ناراحت هست و به هر حال ناراحتیشم به جا است و به هر حال داره مثلا همسرش در خطر دیپورت به جمهوری اسلامی هست، اونم کسی هست که به هر حال با اینا سر دزدی ها و سر اختلاس ها و اینا سر درگیری داشته و کارمند شهرداری بوده، در دوره ریاست قالیباف اونجا دعوه‌های صورت گرفته، این نقش افشاگرانه رو داشته و بالاخره اومده ترکیه هم سعی کرده همین کار رو انجام بده. از این بابت خب ترس خانم خدادادیان هم یک ترس واقعی هست، ولی من میتونم بگم که به محض این کمپین شروع بشه، این تضمین وجود داره که جلوگیری بشه از دیپورت آقای خدادادیان، ولی ممکن هست آزادیش خیلی به طول بیانجامه، چون تجربه ما نشون میده که به هر حال خیلی ساده هم آزاد نمی کنن و در یک ماه و دو ماه هم ممکنه آزاد نکنن. همین آقای حسینی که الان مطلب رو برای شما میفرسته، اون هم تابستان سال گذشته دستگیر شد،
پدرش
فرزند بود و بالاخره ما با کمپین خیلی سنگینی که براش گذاشتیم آزاد شد. صدای من نمیام؟
چرا صدای شما پخش میشه؟ داریم میشنویم، خیالتون راحت باشه.
من خیلی تلفن میزنن، میاد روی تلفن احساس میکنم که صدام قطع میشه بعضی وقتا.
نه نه،
ولی اینا همش تلفن هایی هست که به من داره میشه.
ما متوجه نمیشیم.
ولی من مطمئنم مثل همه پناهجویان دیگه میتونیم جلو دیپورتش رو بگیریم. اینو تضمین میکنم که خانم خدادادیان خیالش راحت باشه، ولی خانم خدادادیان باید توی این دوره
من اینجا آقای اسدی ببخشید، اولا که صدای شما به خوبی و به وضوح شنیده میشه و بعدم ما افرادی که پشت خط شما میان رو صداشون رو در واقع صدای بوقی که میاد پشت خط شما رو نمیشنویم و متوجه نمیشیم، فقط خود شما متوجه میشید. نکته دو این که خانم خدادادیان توی اظهاراتشون در واقع فرمودن که خب ایشون از طریق راه قاچاق به ترکیه آمدن و برگه های هویتی نداشتن اصلا، در واقع به چه در واقع عنوانی و با چه هویتی الان موفق شده دولت ترکیه تشخیص بده که ایشون مثلا ایرانی هستن و بعد بایستی به ایران برگردن؟ حالا دیپورت یک بحثیه، جدا اینی که در واقع چگونه تونستن هویت خودشون رو ثابت بکنن خودش سوال دیگری است که اتفاقا یک شنونده‌ای الان از طریق اسمس از من پرسیدن. میتونم از این مورد در این مورد ازشون سوال بپرسم؟
بله شناسنامه باطل شده ایشون وجود داشت و حالا مدارک تحصیل، البته که ما اصلا اون زمانی که تصمیم به خروج از ایران گرفتیم یعنی اصلا فکر نمی کردیم چیزی لازم باشه و هیچ چیزی همراه نبود، ولی بعدن عکسش رو، یعنی زمانی که مراجعه به سازمان ملل کردن عکسش رو خواستیم که خانواده برامون ارسال کنن با عکسش، و بعد هم اصلش رو ارسال کردن که البته من عکس مدارک هویتی و احکامی که برای ایشون وجود داشت رو برای جناب اسدی و جناب حسینی ارسال کردم، نیاز باشه هر جایی.
بله بسیارم عالی، ممنون از توضیحی که ارائه فرمودین. نکته همین هست که بچه ها وقتی که میان بیرون از ایران و این مشکلات براشون به وجود میاد، در واقع آدم به شدت نگران میشه و قصه میخوره و ناراحت هست براشون، و در واقع با اینکه کاری از دست آدم بر نمیاد، امیدواریم که فدراسیون بتونه با ایجاد یک کمپین بزرگ مثل کمپینی که برای آقای حسینی و یکی دو نفر دیگه بودن با هم دیگه، سه چهار نفری بودن زمان آقای حسینی، من خاطرم میاد آقای اسدی که سال گذشته راجبش با هم دیگه توی رادیو هم صحبت کردیم و روی خط هم آمدن تک به تک توضیح دادند این دوستان ما، و امیدواریم که این مشکل آقای خدادادیان هم حل بشه و بتونیم به زودی با ایشون هم یک گفتگوی تلفنی داشته باشیم از ترکیه و بعد هم شاهد مسافرت ایشون به یک کشور امن و کشور مقصدشون باشیم.
بله خب خانم خدادادیان هم توضیح داد، یک سری مدارک من الان توی پروندهش دارم نگاه میکنم، مثلا حکم جلب صادر شده براش، این حکم جلب تقریبا من الان دارم، اینا میتونه برحال هویت اونو شناسایی بکنه، یعنی اگر اینا با مشکل هویت آقای خدادادیان مواجه بشن احراز هویتش خیلی خیلی ساده هست، از طریق همین مدارکی که از نهادهای قضایی جمهوری اسلامی براش صادر شده و من اینا رو دارم، اینا کافی هستن برای روشن شدن هویت آقای خدادادیان. فکر نمی کنم دولت ترکیه هم مشکلی با این مسئله داشته باشه به هر حال. ولی خب کار بسیار سختی هست در افتادن با دولت ترکیه که مثلا بارها و بارها تماس میگیری جواب نمیدن، دیر جواب میدن، پلیس مثلا ترکیه سلیقه‌ای برخورد میکنه، هر کدوم از یک در یک اداره برای خودشون آتش به اختیارن، سلیقه‌ای تصمیم میگیرن، ابتکاری تصمیم میگیرن، یک سیستم مثلا یک دست وجود نداره در ترکیه، نه در کمپای دربسته‌ای که پناهجویان رو بازداشت میکنن، نه در ادارات امور پناهندگی، نه در میان مثلا پلیسایی که رسیدگی میکنن به امور داخلی ترکیه. واقعیتش اینه که آدم برای یک مصاحبه ساده که مثلا میره اونجا وحشت میکنه. این در حالی است که مثلا یک پناهنده که وقتی از یک کشوری فرار میکنه و به کشور دیگه پناه میبره و بیره با مقامات اون کشور مصاحبه میکنه و اون کشور رو در جریان شرایط پناهندگی خودش قرار میده و احساس امنیت باید بهش دست بده، ولی در مصاحبه با پلیس ترکیه و اداره امور پناهندگان در ترکیه آدم بیشتر وحشت پیدا میکنه از نوع برخوردشون، از نوع رفتارشون، از نوع مصاحبه‌ای که باش میکنن، از سوالات عجیب غریبی که میپرسن یا واکنشی که در مقابل مثلا گفته‌های پناهجویان ایرانی مثلا نشون میدن. اینا همش یه چیزای وحشتناکیه. مثلا خیلی پناهجویان برای نمونه نمیتونن بگن مثلا کشور اسلامی، مثلا اسلام اینجوری، حکومت اسلامی اینجوری، چون خودشون هم یک کشور اسلامی هستن و پلیس ها واکنش منفی نشون میدن به این گفته. برای همین که بسیاری از پناهجویان ایرانی اونجوری که مثلا در سوئد و آلمان به راحتی همه مسائل خودشونو میتونن به راحتی بیان بکنن، در ترکیه این کارو نمیتونن بکنن. خیلی چیزایی که مثلا مطرح میکنن اونا واکنش منفی نشون میدن. به همین خاطر واقعا پناهجویان در مصاحبه با مقامات ترکیه امنیت حقوقی اصلا ندارن، یعنی خیلی وحشتناکه. هر کسی میره مصاحبه برمیگرده با وحشت برمیگرده، مثلا از برخورد. بعدش هم یه جوری هم هست که مثلا کمترین پناهجویان در ترکیه وکیل رو با خودشون میبرن توی مصاحبه، بنابراین همه پناهجویان 90% بدون وکیل وارد مصاحبه میشن و اینا دیگه به میل خودشون هر رفتاری که دلشون خواست با پناهجویان میکنن. بنابراین پناهجویان توی ترکیه واقعا فقط فکر میکنم که انگار در یک بازداشتگاه فقط دربسته دارن زندگی میکنن، نه در یک کشوری که احساس کنن که امنیت دارن و آسایش دارن و راحتن از این نظر که دولت حفاظتشون میکنه. ترکیه که مثلا محل رفت و آمد و سرویس های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هست میشه.
آقای اسدی، به لحاظ گذران زندگی میپرسم از خانم خدادادیان که الان با مشکلات معیشتی هم روبرو هستید یا خیر؟ اگر هستین میتونین با شنوندگان رادیو پیام صحبت بکنید که از طریق آقای اسدی و همینطور شهاب نازنین که کمک میکنه در این راه در واقع بتونن یک بخشی از مشکلات حداقل مالی رو هم حل بکنن اگر که وجود داره.
خیلی متشکرم از لطف شما، ممنونم. خدا رو شکر در حد اینکه بتونیم گذران کنیم هستش. البته که ما خیلی مال رو توی این چند سال توی ترکیه از دست دادیم به خاطر قوانین عجیب غریبی که جناب اسدی هم فرمودن، ولی خب در حال حاضر نه خدا رو شکر میگذره واقعا و مشکلی نیستش. همین که صدای من و همسرم باشید برای ما بالاترین هستش. خیلی متشکرم واقعا.
تشکر میکنم از اینکه در واقع در رادیوی پیام صحبت کردید، رادیوی خودتون دونستید این رادیو رو، و با شما خداحافظی میکنیم. اگر صحبت خاصی نیست با آقای اسدی ادامه میدیم برنامه رو.
خیلی متشکر از شما که وقت گذاشتید برای ما. خیلی ممنونم از جناب اسدی که همیشه صدای پناهجوها بودن و الان به ویژه صدای من و همسرم.
تشکر میکنم از شما. روز شما بخیر باشه.
خب. روز بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ شما. آقای اسدی با شما ادامه میدیم برنامه دنیای پناهجویان رو. خستم نباشین. جدی جدی خسته نباشین. من در طول هفته گذشته البته نتونستم با شما صحبت بکنم، ولی میدونم که شبانه روز شما شده پناهجوها و مسائلی که مربوط به پناهجویان هست، حالا چه پناهجویانی که در سوئد هستن، چه پناهجویانی که در ترکیه هستن یا هر جای دنیا، شما از مشاوره خودتون محرومشون نمی کنید. فقط دیروز با یکی از دوستان در رادیو صحبت می کردیم با نام آقای آرمان که احتمالا شما هم می شناسینشون، و ایشون در ارتباط
الان با صحبت کردم قبل از اینکه بیام رادیو.
بسیارم عالی. ایشون در واقع اطلاعیه‌ای رو برای من فرستادن که در تاریخ 28 آپریل دو تا اتوبوس تهیه کردن و هدفشون در واقع برای دو تا اتوبوس هست که از شهر گوتنبرگ حرکت بکنه به سمت استکهلم برای تجمع اعتراضی در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی، سفارت جمهوری اسلامی در استکهلم، و این حرکت همزمان هست از شهر مالمو هم این اتفاق داره میفته، از خود استکهلم هم در واقع فعالین در واقع سیاسی و همینطور مردم در حرکت هستند به سمت اونجا به صورت کاملا خودجوش و مردمی این کار داره انجام میشه و نهاد یا حزب خاصی هم حمایت نمی کنه، در واقع نام رو یدک نمی کشه و به صورت خودجوش داره انجام میشه. شما توضیحات بیشتر رو در ارتباط با این سفر و تاریخش که 28 آپریل هست، چرا 28 آپریل، چرا همه اینها رو شما توضیح بدید.
من خود با خود مثلا مشارکتی ندارم در این سفر، یعنی اینجوری نبوده که مثلا با من در این رابطه هماهنگی شده باشه. من هیچ هماهنگی از قبلی با این بچه ها نداشتم. الانم با آقای آرمان صحبت کردم، با خانم شانا صحبت کردم، اونم برای من پیامی فرستاده بود، به پیامشم جواب دادم. من از این خبر نداشتم، ولی من واقعا دوست دارم همراهی بکنم، منطق خیلی گرفتاری هم دارم. من الان یک کمپینی رو دارم پیش میبرم برای پناهجویان ایرانی در سوئد. روز 21 آپریل هم روز جمعه اونجا تظاهرات داریم جلوی در مهاجرت، و بچه ها از این ورور دارن میرن استکهلم. مسئول هماهنگی اونم و تلفنایی که الان من میبینم پشت خط هستن همه در این رابطه دارن صحبت میکنن و تلفن میزنن. و در این حال دو کمپین دیگه تو ترکیه داریم، یکی برای پیمان هنوز در بازداشتگاه مونده، با اینکه مثلا خانومش دیروز مصاحبه کانادا شد و قبول شد با بچه‌هاشون، ولی هنوز پیمان در بازداشتگاه به سر میبره. و یکی کمپین آقای خدادادیان هست که من باید کار این هم بتونم را بیندازم که حداقل کارایی که میکنیم که دیده بشه تا اون موقع. ولی تا اون موقع اگر واقعا دست و بالم یه ذره آزاد بشه 100% همراهی میکنم با این بچه ها. من توصیم اینه که خیلی از بچه هایی که دوست دارن برن با این کاروان برن، خیلی خوبه. علیه جمهوری اسلامی، مقابل سفارت جمهوری اسلامی قراره برن. به نظر من خودم فراخانم به همه همراهی بکنن مردم، و اگر من دست و بالم باز بشه 100% همراهی میکنم. همین.
خیلی هم عالی. من در واقع بگم که 28 آپریل میشه روز جمعه و روز کاری هست و در واقع یه جورایی این لانه جاسوسی هم بازه و این اتفاق خوبیه که در زمان بازیه، یعنی روز تعطیل نیستش که به هر حال سفارت هم درش بسته باشه، سفارت هم بازه و در واقع خود اون مهره های جاسوسی هم داخل سفارت نشستند، بنابراین فرصت خوبی است که اونجا دوستان شنونده ما هم حضور پیدا بکنن. این نکته رو هم من یادآوری
می‌کنم. هوا هم خوب باشه، هوا هم یاری بکنه، خیلی خوب.
بسیارم عالی. فقط این نکته رو من یادآوری بکنم که هزینه رفت و برگشت همون روز ساعت 9 صبح از گوستاو آدولف توری اتوبوس حرکت میکنه و برگشتش هم ساعت 19 نوشته بودن اگر اشتباه نکنم ساعت 7 شب از استکهلم خواهد بود. هزینه هم 433 کرون هست برای رفت و برگشت و عرضم به خدمت شما که با شماره 0720-133-133 میتونید که تماس بگیرید و جا رزرو بکنید از همکنون. اگر هم که مایل هستید شرکت بکنید ولی این امکان رو ندارید که شرکت بکنید، میتونید که در واقع هزینه رو پرداخت بکنید. دوستان دیگری که واقعا میخوان شرکت بکنن ولی توان مالی این کار رو ندارن، از این فرصت استفاده خواهند کرد که بتونن از بلیت‌های اهدایی شما، یعنی صندلی‌هایی که شما رزرو میکنید، استفاده بکنن. آقای اسدی، شنونده مهربانی رو روی خط داریم، حالا من متصل میکنم ایشون رو به روی خط رادیو و با شما صحبت بکنم. درود بر شما، سلام عرض میکنم، بفرمایید. خواهش میکنم.
درود بر شما و مهمان عزیزتون آقای عبدالله اسدی. پیش از هر چیز من میخوام خیلی سپاسگزاری کنم از اینکه از زحمات شما، از طریق آنتن رادیو شما که هموطنانمون میتونن واقعا از اخبار آگهی پیدا کنن و خودشونو در این راه سازماندهی بدن. من از جناب اسدی یک سوال داشتم، اونم اینه که آیا کسی که به اصطلاح اینجا برای مثلا کیس ازدواج با کیس ازدواج میخواد بیاد ولی خب جواب منفی میگیره یا جواب منفی گرفته، آیا اگر ایشون به طور قاچاق بیان تو سوئد، آیا هیچ پرونده‌ای میتونه برای اون تشکیل بشه یا اینکه خیر به اصطلاح اون میتونه بیاد مثلا اینجا ازدواجش رو ثبت کنه ولی باید برگرده به ایران تا اینکه پرونده‌اش تکمیل میشه و اینا. من اینو میخواستم ازشون سوال کنم و در ضمن یه سوال دیگه هم داشتم، آیا وضعیت پناهندگی در ایتالیا چطوریه؟ چون که بعضی از بچه های خودمون اینجا بودن که رفتن ایتالیا اونجا اقامت گرفتن و برگشتن اینجا، آیا این امکان داره با وجود اینکه مسئله انگشت نگاری و اینا باشه که مثلا خودتون میدونید انگشت نگاری هر کسی تو هر مملکتی بیاد بیرون و به اون مملکت برش میگردنن، به خصوص مسئله شنگن و اینا هست. ممنون میشم اگه شما امری ندارید من از رادیو گوش میدم.
لطف میفرمایید. متشکرم آقای اسدی، توضیح بفرمایید. خواهش
ازدواجی که از قبل جواب رد گرفته، یعنی ازدواجی که قراره از دور صورت بگیره و جواب رد گرفته، خب طبیعتاً بعضی ها شکایت میکنن و پرونده مثل همون پرونده های پناهندگی به جریان میفته. منتها به طور واقعی الان مثل سالهای گذشته نیست، زیاد بها نمیدن به این مسئله ازدواج از راه دور، بویشه برای بار اول. اگر ببینن یک یک نادقیقی یا یک چیزی ناکافی هست برای مثلا یک ازدواج از راه دور، همون سلب اعتماد اولیه کافی هست که برای اینکه اگرم شکایت بکنه، شکایتش زیاد جایگاهی پیدا نمیکنه نزد اداره مهاجرت. و به ویژه اگر طرف مثلا طرفی که اینجا هست مثلا استخدام رسمی نیست، درآمد کافی برای اداره دو نفر و برای اجاره خونه و برای اینا نداره، این یکی از دلایل بازدارنده هست برای هر ازدواجی. یعنی یک نفر که بخواد با یک نفر توی ایران ازدواج بکنه، اولین چیزی که خیلی براشون الان مهمه موقعیت شغلی هست و دو داشتن خونه هست، و این دوتا رو اگر نداشته باشه اصلا ازدواجش رو به رسمیت نمیشناسن و قبول نمی کنن. و اگر هم هر شکایت دیگه شده جواب را گرفته، در ادامه همون وضعیت اولیه هست. اگر هم به طور قاچاق بلند شه بیاد اینجا، اون ازدواج یلا نمی کنه، یعنی مثلا قبول نمی کنه، مگر اینکه بیاد اینجا درخواست پناهندگی بکنه و بعد دوباره مجددن پیوند پیدا بکنن، ازدواج بکنن و برن ثبتش بکنن و بهش میگن که الان که این کارو میخوای بکنی، بهتره که برگردی ایران، تمام اون پروسه قانونی رو دوباره تو ایران از سر بگذرونی، بعد به اینجا. خب بازم اینم میتونه خطری باشه، اگه برگرده ایران دوباره یک اشکال دیگه یا مشکل دیگه پیدا بکنن و دوباره با مشکل مواجه بشه، مگر اینکه بیاد اینجا کیس پناهندگی بده و از طریق پناهندگی و در این حال از طریق ازدواج به هر حال باورش بکنن و اجازه بدن در اینجا بمونه بدون اینکه برگرده ایران. خب در مسیر راه هم اگر بیاد مثلا به طور قاچاق، حالا گفتش ایتالیا، یونان یا هر کشور دیگه اتحادیه اروپا بگیرنش و اثر انگشت داشته باشه، خود اون اثر انگشت هم به ویژه در سوئد به یه مشکل و معضل بزرگی تبدیل میشه. بهش میگن 100% باید برگردی ایتالیا، اونجا درخواست پناهندگی بکنی. اون موقع اگر اثر انگشت داشته باشه 18 ماه باید اینجا صبر بکنه، یعنی 3 تا 6 ماهی باید صبر بکنه تا دوباره اجازه پناهندگی در سوئد پیدا بکنه. آلمان معمولا تخفیف میده اثر انگشت ها یا مثلا قرارداد دوبلین، ولی سوئد برای هیچ کسی با هیچ دلیلی قرارداد شنگن و یا قرارداد دوبلین رو تخفیف نمیده. بنابراین خیلی خیلی سخته. به هر حال امیدوارم این دوست عزیز ما هم بتونه خانمشو بیاره و اینجا هم اجازه بدن که بدون اینکه برگرده به ایران اینجا بمونه از طریق ازدواج یا پناهندگی.
سوال دیگری هم داشتن که وضعیت به طور کلی ایتالیا رو پرسیدن، به لحاظ اینکه حالا پناهجویان برن اونجا ساده تر از سوئد اقامت میگیرن یا همین سختی هست که الان در حال حاضر در سوئد هست.
من فکر میکنم ایتالیا راحت تر پناهندگی میده تا سوئد الان، ولی خب وضعیت زندگی، وضعیت شغلی اونجوری که مثلا در سوئد هست در ایتالیا نیست. برای همین که خیلی از پناهجویانی که مثلا در ایتالیا اقامت میگیرن بیشتر میان تو نروژ و سوئد و نمیدونم فنلاند و اینا کار میکنن، برای اینکه اونجا بیکاری زیاده، برای اینکه مثلا اون رفاهی که مثلا در کشور سوئد هست، اون خونه ای که در کشور سوئد در اختیار پناهجویان قرار میگیره بعد از اقامت و اینا، در ایتالیا اینجوری نیست. به همین خاطر اون کمک هزینه هایی که مثلا به رسمیت شناخته میشه برای پناهجویان پس از اقامت، اینجوری در ایتالیا نیست. واقعا همه چیزو باید خودش بره دنبالش. در نتیجه خیلی تفاوت هست بین زندگی برای پناهجویان در ایتالیا و سوئد. به همین خاطر هم هست که ولی اونا زود اقامت میدن اگه دلایل قوی داشته باشه، اگه دلایلی داشته باشه که مثلا باورش کنن که این جونش در خاطر، باورش کنن که در ایران تحت پیگرد بوده و غیره.
بسیار هم عالی. آقا یک سوال دیگه فرصت داریم از شما بپرسیم. من دو تا سوال با هم قاطی میکنم، شما بگید. بر اساس گزارش سازمان بین المللی مهاجرت، 441 مهاجر در دریای مدیترانه در سال 2023 در 3 ماه اول سال جان خودشون را از دست دادن. آنتونیو ویتورینو، مدیر کل سازمان بین المللی مهاجرت، هم گفته که بحران انسانی و همیشگی در مدیترانه مرکزی غیر قابل تحمل شده. این یک سواله که شما دوست دارم راجبش توضیح بدین. 441 نفر جان خودشون رو از دست دادن و همینطور 12 نفر ظاهرن در یک حادثه در یونان دوچار حادثه شدن که 6 نفرشون همشون هم پناهجو بودن، 6 نفرشون متاسفانه جان خودشون رو از دست دادن و 6 نفر هم به شدت زخمی شدن. اینها رو یک کمی توضیح بدید برای ما ظرف چند دقیقه فرصتی که داریم.
آره، دولت ایتالیا تازگی یک شرایط اضطراری اعلام کرده در کل ایتالیا، فقط و فقط در مقابل هجوم پناهندگان از آفریقا. این هم این آقای رئیس سازمان بین الملل مهاجرت روز چهارشنبه در ژنو سخنرانی کرده، گفته که بالاترین ارقام مرگ و میر در سال جدید در 3 ماه اول سال جاری 441 پناهجو بوده که در راه اومدن به ایتالیا غرق شدن و جون خودشون رو از دست دادن. میگه که مثلا در سال گذشته یعنی سال 2022 در همین مقطع 334 پناهجو مثلا جونشون رو از دست میدن، ولی در همین مقطع در سال 2017 742 نفر جونشون رو از دست میدن در 3 ماه اول سال جاری. در این حال توی سخنرانیش گفته که از سال 2014 تا به امروز بیش از 20,000 نفر در دریای مرکزی مدیترانه جون خودشون رو از دست دادن در راه مهاجرت و میگه بیشترین دلیلی که این پناهجویان جون خودشون رو در این دریاها از دست میدن عدم همکاری دولت ها و مانع تراشی در قبال خایق های جریانات انسان دوست، بشر دوست که اونجاها هستند که پناهجویان نجات میدن. میگه دولت ها مانع تراشی میکنن، هیچی این کارو اونا نتونن انجام بدن، خودشون هم اقدام نمی کنن. در همین 441 نفری که مثلا مرده، گفته 171 نفرشون دقیقا به دلیل دیر رسیدن یا اقدام نکردن جونشون رو از دست دادن. یعنی این شرایط خیلی وحشتناکی هست که در دریای مدیترانه که من هر روز دارم اخبارشو می بینم که بعضی وقتا دیگه آدم نمیدونه چه کار باید بکنه. این همه مردم هر روز دارن میمیرن اونجا. اینا از آفریقا میان توی ساحل تونس و لیبی، از اونجا مثل ترانزیت، بعد قایقای خیلی فرسوده و فرت و فراوان سوار میشن به طرف ساحل ایتالیا میان و در نیمه را از بین میرن.
بله، خیلی هم ممنون،
جوابی به این
چیزا. متشکرم، خیلی زحمت کشیدین، دست شما درد نکنه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. خیلی سپاسگزارم از شما آقای اسدی، خیلی لطف کردین. من امیدوارم که مشکل آقای تشکر میکنم مشکل آقای خدادادیان هم حل بشه، آقای سید مهدی خان، و با کمپینی که شما در واقع براشون تدارک میبینید و کارهایی که فدراسیون انجام میده و همینطور فعالین پناهجویی در کشور ترکیه همراه خانومشون هستند و کارهاشون رو انجام میدن و به زودی خبر آزادی رو امیدوارم که از طرف خانومشون و همینطور خودشون و شما بشنویم و یک در واقع باز کنفرانس کال در واقع یک مکالمه گروهی تلفنی داشته باشیم با شما برای خبر آزادیشون. همچنین در ارتباط با استکهلم من امیدوارم که فرصت این رو پیدا بکنید که در این تجمع در مقابل لانه جاسوسی جمهوری اسلامی شرکت بفرمایید و در واقع بتونید کمک بچه ها بکنید. در این حال هم امیدوارم هفته آینده چون سه روز دیگه شما تجمع خواهید داشت در استکهلم 21 هست فکر میکنم میشه چهارشنبه پنجشنبه جمعه روز جمعه میشه و امیدوارم که در واقع باز هفته آینده که با هم دیگه صحبت میکنیم یه گزارش مبسوطی از این تجمع و با حضور پرشور مردم در کنار پناهجویان بتونیم که در واقع داشته باشیم از طرف شما این گزارش کامل رو بگیریم. دیگه عرضم به خدمت شما همین دیگه، دست شما هم درد نکنه.
مرسی جان، روز خوبی برات آرزو میکنم.
ممنون و متشکرم، روز شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
روز شما